با هم به کلام خدا، یگان کلام خدا، کتاب مقدس بریم، از این چشمه آب الهی بنوشیم و قوت بگیریم و به خصوص در مورد این مطلب مطالعمون رو ادامه بدیم که چگونه میشه اراده خدا رو برای زندگیمون تشخیص بدیم. در مورد این موضوع مطالعه بکنیم، چگونه اراده خدا رو برای زندگانیمون بدانیم. این مطلب اصلی کنفرانسمون هست، تم اصلی کنفرانس. و همونطور که تو جلسه گذاشتم خدمتون گفتم، اگر کسی، شخصی، اگر شما تا به حال کسی در عمرش این سوال از خودش نپرسیده که چگونه اراده خدا رو برای زندگیم بدونم، اراده خدا برای زندگی من چی هست، اگر اصلا هیچ وقت این سوال از خودش نکرده، حالا چه تو خلوت چه در یه جمعی، اون وقت من خیلی متاسفم اینو بگم، قویاً شک دارم که اون شخص تولد دوباره در مسیح رو داشته باشه. و تشویقتون میکنم خودتون رو تفتیش کنید ببینید حقیقتاً ایماندار در مسیح هستید یا نه، اگر هیچ وقت این سوال پیش نیومد براتون. حالا جواب این سوال و سوالات بیشتر رو ما میتونیم در طی این مطالعاتی که تو این کنفرانس داشتیم، دروس مختلفی که داده شده، پیدا بکنیم از کلام خدا. اجازه بدید بریم به خود کلام خدا، انجیل مقدس یوحنا فصل 14 از آیه 15 تا حقیقت در حقیقت آخر آیه 29 رو خدمتون قرائت میکنم. و اگه لطف کنید و لطفاً برای احترام به کلام خدا بایستید. خداوند ما عیسی مسیح می‌فرماید: اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده دیگری به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید زیرا که با شما میماند، در شما خواهد بود. شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میایم. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبیند، اما شما مرا میبینید، از این جهت که من زنده ام شما هم خواهید زیست. در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم، شما در من و من در شما. هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند، آنها را نگه دارد، اطاعت کند، آن است که مرا محبت می نماید. و آن که مرا محبت می نماید، پدر من او را محبت خواهد نمود، من او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه آن اسخریوتی، به وی گفت: ای آقا، چگونه می خواهی خود را به ما بنمایی و نه بر جهان؟ عیسی در جواب او گفت: اگر کسی مرا محبت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت، پدرم او را محبت خواهد نمود، به سوی او آمده، ما به سوی او آمده، نزد وی مسکن خواهیم گرفت، هم پدر و هم پسر. و آن که مرا محبت ننماید، کلام مرا حفظ نمی کند، نگه نمی دارد. کلامی که می شنوید از من نیست، بلکه از پدری است که مرا فرستاد. این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم، لکن تسلی دهنده، یعنی روح القدس، که پدر او را به اسم من می‌فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. سلامتی، یک رابطه سالم با خدا، آرامش الهی، آرامش الهی که وقتی اون رابطمون با او سالمه، برای شما میگذارم. سلامتی، این سلامتی روحانی خود را به شما میدهم، نه چنان که جهان میدهد، من به شما میدهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. شنیده اید که من به شما گفتم میروم و نزد شما میایم. اگر مرا محبت می نمودید، خوشحال می گشتید که گفتم نزد پدر می روم، زیرا که پدر بزرگتر از من است از نظر مقامش. و الان قبل از وقوع به شما گفتم، تا وقتی که واقع گردد ایمان آورید. خدا را شکر برای کلامش. دعایی با هم داشته باشیم برای درک صحیح کلام خدا و اطاعت صحیح از اون. ای پدر، باز مثل همیشه در فروتنی در اسم پسر یگانت به حضورت میاییم، درخواست میکنیم این کلام رو برای ما باز کنی، با روح پاکت، روح القدس، معلم ما باشی، فیضت ها کنی که فقط خواننده کلام نباشیم، فقط شنونده کلام نباشیم، بلکه عمل کننده. به ما یاد بده که چگونه اراده تو رو از صفحات این کتاب مقدس درک کنیم، به درستی تشخیص بدیم و با قوت و هدایت روح تو در زندگیمون مورد اجرا قرار دهیم تا نام تو زندگی ما جلال پیدا کنه. چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. بفرمایید. چطور اراده خدا رو برای زندگیم بدونم؟ شما تو زندگی با تصمیمات مختلفی روبرو میشید، تصمیمات کوچک و بزرگ، و به هر حال میخواین تصمیم درست رو بگیرید و تصمیم درست آن چیزیست که اراده خداست. و گفتم برای همینه اگر شخصی که میگه من ایماندار مسیحی هستم ولی تا به حال اصلا هیچ وقت این سوال براش پیش نیومده، حالا چه تو خلوت یا چه توی جمع، خب حقیقتا متاسفم اینو بگم، من شک میکنم که اون شخص تولد دوباره داشته باشه. خودمونو باید تفتیش کنیم، چون یه ایماندار راستین مسیحی با همه اشتباهات و کمبودهایی که داریم ولی به هر حال میخوایم اراده خدا رو برای زندگیمون تشخیص بدیم و در راستاش قدم برداریم. حالا تشخیص اراده خدا، همونطور که یه مروری میخوام بکنم از درسایی که تو جلسات گذشته داشتیم، تشخیص اراده خدا یه چیز سخت و پیچیده نیست. اراده خدا گم نشده که ما حالا باید بگردیم پیداش کنیم، خیلی واضح و آشکاره، چیزیست که در کلام خدا برای ما به آشکاری به روشنی نوشته شده. و اون چه که من در طول سالها دیدم اینه که مشکل در تشخیص اراده خدا نیست، مشکل در اطاعت کردن از اراده خداست. و همونطور که خدمتون عرض کردم در طول تاریخ ایماندارانی که خداوند از اونها استفاده کرده و میکنه کسانی بودند و هستند که اراده خدا رو از کلام مکتوبش در هدایت روح القدس بر با تفسیر درست کلام درک کردن و بر طبق اون اراده زندگی میکنن، بر اساس اهداف الهی زندگی میکنن. افرادی هستن، ایماندارانی هستن بسیار بسیار عادی و معمولی، اما خودشونو به خداوندی متحد کردن که بسیار بسیار غیر عادی و غیر معمولیه. کتاب مقدس پر است از شرح حال ایماندارانی که اراده خدا رو برای زندگیشون تشخیص دادن و خودشونو مطیع اون اراده کردن. حالا این نکته رو قبلا هم گفتم، تا قبل از خاتمه الهام و نگارش کتاب مقدس در خاتمه قرن اول میلادی، یکی از طرق، نمیگم تنها طریق، ولی یکی از طرقی که خدا اراده خودش رو برای انبیاش، برای خادمینش آشکار میکرد، از طریق طرق خارق العاده بود، خوابها، رویاها، ظهور فرشته‌ای. ولی جالب اینه که حتی تو اون موارد خارق العاده هم وقتی میبینید، مثلا یوسف خوابی میبینه، فرشته خداوند به او ظاهر میشه، در مورد بارداری مریم میخواد بهش اطمینان خاطر بده، استناد میکنه به یه آیه ای از کلام خدا. یا وقتی در کتاب دانیال نبی خداوند موضوعات بسیار بسیار عمیق در مورد وقایع ایام آخر رو برای دانیال در رویایی باز میکنه، دانیال در دعا بود، دانیال در کلام بود و فرشته خدا به استناد کلام با دانیال صحبت میکنه. اما به هر حال بعد از خاتمه الهام و نگارش کتاب مقدس در آخر قرن اول میلادی، حالا تمامی اراده خدا در این کتاب برای من و شما توسط رسولان و انبیای خدا نوشته شده. کلام خدا در دستای روح پاک خدا بر اساس فیض خدا و برای جلال خدا اراده او رو برای ما آشکار میکنه. ما خدایی داریم که ما را تنها نمیگذاره، ما را رها نکرده، پدر آسمانی ماست در مسیح و خودش مشتاقه که ارادش رو برای ما آشکار بکنه. تو یوحنا 14 آیه 18 مسیح میفرماید شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میایم. شما مجبور نیستید احساس تنهایی بکنید، احساس سردرگمی بکنید. آنچه که خداوند عیسی مسیح از من و شما میخواد میخواد اینه که قلب هامونو کاملا به تمامی دل خودمون رو به او تقدیم کنیم، قلب هامونو کاملا به او تقدیم بکنیم و به تمامی دل حاضر باشیم از اراده او اطاعت بکنیم. کامل نیستیم، هیچ کدوم از ماها کامل نیستیم، هممون خطا میکنیم، هممون گناه میکنیم، ولی یه ایماندار راستین هدفش اینه که به طرف اون کاملیت، کاملیتی که همونطور که برادرمون در صبح گفتن یه کاملیت اون جایگاه ماست، ولی حالا در طول زندگی روزانه، در تجربه روزانه باید به طرف اون کاملیت جایگاهی که داریم رشد کنیم. شما اگر یک ایماندار راستین مسیحی هستید، شما میتونید اراده خدا رو برای زندگیتون بدونید. اون چه که لازمه اینه که حاضر باشید بخواین از کلام خدا تعلیم بگیرید. آن چه که لازمه اینه که روحیه‌ای داشته باشید که مطیع فرامین کلام خدا باشه. حالا هر فرمانی که میخواد باشه و هر بهایی هم که باهاش بیاد. آنچه که لازمه اینه که هر چه داریم رو به خداوند عیسی مسیح بدیم. لازم نیست خیلی چیزا داشته باشیم، ولی هر چه داریم رو به مسیح تقدیم بکنیم. حالا اگر تشخیص اراده خدا برای شما یه چیز اسرارآمیز بوده، اگر همیشه این موضوع برای شما مشکل بوده، مشتاق این بودین و هستید که بدونید خواست خدا برای زندگی شما چیه، الان در این مقطع از زندگیم، برای کارم، برای آیندم، برای بچه هام، خانوادم، اراده خدا برای زندگی من چیه، اما حالا به هر علتی نتونستید اونو تشخیص بدید، این سمینار، این دروس برای شماست. دیدیم اولین قدم، اون پایه، اون شالوده برای همه چیز، برای تشخیص اراده خدا اینه که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید. شاید خیلی ساده باشه، اما یه چیز اساسی است. بدون این هیچ کاری دیگه ای نمیشه کرد. همونطور که گفتم اراده خدا گم نشده که حالا ما باید چراغ برداریم دنبالش بگردیم. اراده خدا یه فرمول سخت و پیچیده نیست، اما چشمان من و شما با ایمان به مسیح باید باز شده باشه تا این حقیقت رو تشخیص بدیم، حقیقت کلام رو، حقیقت ارادش در کلام رو. فقط بعد از اون که یه شخص به عیسی مسیح ایمان میاره، تولد دوباره در مسیح رو تجربه میکنه، نجات آسمانی از غضب خدا بر گناهانش رو دریافت میکنه، اون موقع است که میتونه حقیقت رو، حقیقت اراده خدای راستین رو بشناسه. چون فقط اون موقع است که شما بهترین معلم، بهترین بهترین ها، یعنی روح القدس رو در درون خودتون خواهید داشت. بعد از ایمان به مسیح که روح پاک خدا در تمامیتش و به طور دائمی در شما ساکن میشه، همطور گفتم هیچ وقت سوالی نیست که من و شما چقدر از روح القدس رو داریم. شما اگر یک ایماندار راستین به مسیح هستید، تمامیت روح القدس رو دارید. سوال همیشه این بوده و هست که چقدر از من رو، چقدر از شما رو روح القدس تحت کنترل و اقتدار خودش داره. این چیزی که فرق در زندگی مسیحی رو به وجود میاره. و این بهترین معلم، روح القدس، بهترین کتاب، یعنی کتاب مقدس رو بر می داره، برای ما باز میکنه، زنده میکنه و ما رو هدایت میکنه، البته با رعایت اصول علم تفسیر. الان وقتش نیست که بخوایم وارد اصول علم تفسیر بشیم، شاید به امید خدا این یکی از قسمت‌های کنفرانس سال آینده باشه. حالا گفتیم این پایه و اساس همه چیزه. بعد گفتم یه نکته دیگه هم هست که برای تشخیص اراده خدا خیلی مهمه که اونو درک بکنیم. اراده خدا ببخشید، اراده خدا برای زندگی من، برای زندگی شما به عنوان یه ایماندار مسیحی یه هدفه، نقشه فنی مهندسی نیست. این نقشه فنی مهندسی که بلوپرینت که تمام جزئیات و اندازه ها و این چیزا توش باشه، نه، اونجوری نیست. و اهمیت این موضوع اینه که تو اگه مثلا تو نقشه مهندسی شما یه جا اشتباه برید، خب دیوار کج بشه، ساختمون خراب میشه، میریزه، کار خرابه. اما در وقتی که درک میکنیم که اراده خدا اراده کلی خدا برای زندگی ما یه هدفه و اون یگانه هدفم اینه که من و شما مسیح رو تو زندگیمون جلال بدیم، از طریق شبیه مسیح شدن، همسیرت مسیح شدن. حالا توی این مسیر راه هممون اشتباه میکنیم، هممون بیراه میریم، هممون خطا میکنیم، هممون دست گل به آب میدیم، ولی این آخر دنیا نیست. کار خدا رو من و شما نمیتونیم خراب کنیم. اینو نمیگم که مثلا سهلنگار باشیم و بی توجه باشیم و گناه یا خطا رو سبک بخوام جلوه بدم، نه، اینو میگم که چون ارادش یک هدفه و اون هدف جلال یافتن مسیح، وقتی من اصلا اینجا بیراه میرم دوباره بر میگردونه به اون مسیر، حالا یا با زبان خوش یا با زبان سخت، بستگی به من داره، بستگی به شما داره، بر میگردونه به اون مسیر اولیه تا اون هدف، اون مقصد که جلال یافتن مسیحه تو زندگی ما به تحقق برسه. این هدف نهایی خدا، جلال یافتن مسیح در زندگی من و شما از طریق شبیه مسیح شدن انجام میشه. شبیه مسیح شدن هدف نهایی نیست، پله بسیار بسیار مهمیه برای رسیدن به اون هدف نهایی، و این هدف هیچ وقت تغییر پیدا نمی کنه. جلال یافتن مسیح. وقتی که درک میکنیم اراده خدا برای زندگی من و شما یه هدفه، یه مقصدیه که میخواییم به اونجا برسیم، این به زندگی من، به زندگی شما جهت میده، مسیر زندگیمونو مشخص میکنه. پس فردا که میخواییم تصمیم بگیریم اینجا برم، اونجا برم، موف کنم، فلان کار، این کار، از خودم میپرسم این مسیری که دارم توش میرم آیا مسیح جلال پیدا میکنه یا نه؟ وقتی سوالات مختلف، موضوعات مختلف از هر طرف داره شما رو بمبارون میکنه، یک وایسید از خودتون بپرسید این راه، این حالا این راه یا اون یکی یا این یکی، آیا تو کدومشونه که مسیح جلال پیدا میکنه؟ و برای اون باید برگردیم به کلام خدا. چون یه هدفه، این هدف به زندگی ما جهت میده، مسیر زندگیمونو مشخص میکنه. حالا ما داریم به طرف اون هدف نهایی میریم، اون هدف نهایی جلال یافتن مسیحه. در راه رسیدن به اون هدف نهایی پدر یه سری اهداف کوچکتر رو سر راه ما قرار میده. با فیض خدا به اون اهداف میرسیم، با فیض خدا آنچه که خواست اوست رو انجام میدیم، از کلامش اطاعت میکنیم، یه مقدار بیشتر شبیه مسیح میشیم، یه مقدار بیشتر مسیح تو زندگی ما جلال پیدا میکنه. بعد یه سری اهداف دیگه، بعد اهداف دیگه و اهداف دیگه، آزمایش ها، امتحانات دیگه، تا همینطور در نهایت وقتی که خداوند عیسی مسیح بر میگرده به طور کامل به اون کمال همشکل مسیح شدن برسیم و به کمال جلال یافتن مسیح. یه رونده که برای تمام طول زندگیمون باید انجام بشه. پس به یاد داشته باشیم شالوده همه چیز ایمان به مسیح. دوم به یاد داشته باشیم که هدف اراده کلی خداوند برای زندگی ما یک هدفه و اون هدف جلال یافتن مسیح که یک رونده. ولی در ضمن باید یه سری شرایط لازم هم تو زندگی ما باشه. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خداوند ما رو راهنمایی بکنه در تصمیمات و موضوعات مختلف وقتی یه سری شرایط لازم تو زندگی ما نیست. حالا زندگی خودتون رو میتونید در مقابل این شرایط، این نکات بسنجید. قبل از این که از خداوند درخواست هدایت بکنید، زندگیتون رو در مقابل این شرایط بسنجید. بعد از ایمان به خداوند عیسی مسیح این شرایط باید در زندگی ما وجود داشته باشه. دو تاشو مطالعه کردیم تو جلسات گذشته. اول، نه فقط باید این اشتیاق در ما وجود داشته باشه که بخوایم اراده خدا رو در زندگیمون بدونیم، باید همچنین اشتیاق باشه که ازش اطاعت کنیم، پیروی بکنیم. گفتم مشکل اساسی در اغلب موارد تشخیص اراده خدا نیست، اطاعت کردن از اونه. از خداوند هدایتی نخواین تا زمانی که حاضر نیستید اون رو انجام بدید. میدونید، برای اینکه گفتم خیلی وقتا افراد میخوان خداوند هدایتشون بکنه، درخواست هدایت میکنن، خداوندم پاسخ میده، از کلامش هدایت از طریق کلیسا، مشورت‌های روحانی، ولی فرد خوشش نمیاد و هی میگرده دنبال یه بهانه، یه تبصره‌ای که از زیرش در بره. از خداوند هدایتی نخواهید تا زمانی که حاضر نیستید بر طبقش عمل بکنید، و او قلب ما رو میدونه. وقتی حاضر نیستیم عمل بکنیم او هدایت نمیده. اول باید قلبمون رو عوض بکنیم. دوم، روحیه یه خادم فروتن رو داشته باشیم. خداوند فروتنان رو هدایت میکنه. خداوند کسانی رو که اراده خودشون رو تسلیم او کردن هدایت میکنه. افراد خود رأی رو هدایت نمیکنه. اگه ما حاضر نیستیم از حقوق خودمون بگذریم، اگر بر سر انجام خواسته های خودمون لجبازی میکنیم، انتظار هدایتی از جانب خداوند رو نمیتونیم داشته باشیم. و حالا میرسیم به نکته سوم. اگر میخواین اراده خدا را برای زندگیتون بدونید و از آن اطاعت کنید، باید این روحیه را در خودتون داشته باشید. حاضر باشید که دنیا به شما بخنده و شاید شما رو، ما رو ابله حساب بکنه. پولس رسول در انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 4 آیه 10 میگه آری به خاطر مسیح ابله محسوب میشویم، ولی شما در مسیح مردمان با شعوری هستید. این البته داره قرنتیان رو مسخره میکنه. ما ضعیفیم ولی شما قوی. ما را حقیر میشمارن، به شما افتخار میکنن. اگر میخواین خداوند شما را هدایت بکنه و به طرز مؤثر مسیح رو خدمت کنین، برای مسیح ابلهان باشید. برای مسیح ابلهان باشید. یادم میاد سال 1989 میلادی مراسم فارغ تحصیلیمون بود در دانشکده الهیات ترینیتی در شیکاگو، و واعظی که در اون جلسه صحبت میکرد یه پیغام کوتاهی داشت و اساس کل پیغامش همین بود: برای مسیح ابلهان باشید. بذارید دنیا به شما بخنده، بذارید اینطور باشه، بذارید دنیا شما رو به خاطر مسیح و اینکه میخواین از اراده او پیروی بکنید ابله حساب بکنه. آخه میدونید وقتی ما به این دنیا نگاه میکنیم، آدمای باهوش و متخصص و فهمیده چقدر عالی این دنیا رو اداره کردن، کشور خودمون رو ببینید چقدر عالی اداره کردن که الان به این بهشت بر این کشور ما روی کره زمین و اصلا دنیای ما ببینید چقدر عالی است. بله، بذارید ما ابله باشیم، اونها آدمهای باشعور و فهمیده و متخصص. این متخصصین میبینیم که این دنیا رو به چه افتضاحی رسوندن. اگه میخواین اراده خدا برای زندگیتون تشخیص بدید، باید حاضر باشید که پیه اهانتها، تمسخرهای مردم دنیا رو به تنتون باید بمالید. حتی از جانب برخی از به اصطلاح مسیحیان پیه برخی تمسخرها و اهانتها رو باید به تنتون بمالید، چون در اغلب موارد اراده خدا با خواسته های مردم خودخواه این دنیا تضاد داره. حالا برخی ایمانداران مسیح هستند که هیچ کاری برای خداوند نمی کنن و بهانه‌ش اینه که خب ما مطمئن نیستیم که مثلا فلان کار، این کار اراده خدا هست یا نه. منتظر این هستند که صدایی از آسمان بشنون. شما صدایی از آسمان نخواهید شنید که مثلا اینو به شما بگه که اراده من اینه، اون رو انجام بده. و یا این نکته همین الان به فکرم رسید، هیچ وقت برای دستیابی به اراده خدا لطفاً از نمونه جدون در کتاب داوران فصل 6 پیروی نکنید. اون خیلی نمونه بدی بود و خداوند خیلی بهش صبر کرد. خداوند بهش گفت برو با این مدیان بجنگ، و جدون میگه خب اگه تو واقعا میخوای من برم و واقعا این اراده توه، مثلا من این پوستینو میذارم روی خرمنگاه، امشب کاری کن که شبنم فقط روی پوستین بریزه ولی روی زمین نریزه. خداوند این کارو میکنه. بعد میگه خب حالا غضبناک نشو، عصبانی نشو، حالا این دفعه عکسش انجام بده، شبنم روی زمین بریزه، رو پوستین نریزه. و من به شما قول میدم این چیزی نبود که مثلا یه الگویی برای تشخیص اراده خدا باشه، چون اگه بود جدون نمیگفت غضب تو بر من افروخته نشود. حالا کلام وارد جزئیاتش نمیشه، اما ما میتونیم از محتوای گفتگو بفهمیم خداوند داشت کاسه صبرش لبریز میشد. یعنی جدون من دارم با تو صحبت میکنم و تو حالا میخوای امتحان بکنی منو که آیا واقعا اینطور میشه یا نمیشه. یعنی یه چیزی اونجا بود که نشون میداد به جدون که اگه یکم دیگه یه بار دیگه یه سوال بکنی دیگه خودت میدونی. هیچ وقت برای درک اراده خدا از نمونه جدون پیروی نکنید. شما صدایی از آسمان نخواهید شنید که به شما بگه اراده من اینه، برو اون انجام بده. همونطور که مطالعه کردیم خداوند از طریق کلام مکتوبش در دستای روح پاکش ما را هدایت میکنه، ولی حتی در این حالت هم خدا به ما عقل سلیم داده و از ما میخواد که از اون عقل سلیم استفاده بکنیم. و در بسیاری موارد اراده خدا، نمیگم همه ها، در بسیاری موارد اراده خدا بر عقل و منطق تطبیق داره، البته عقلی که با نور ایمان منور شده باشه. یادم میاد سوالی بود پرسیده شد در یکی از جلسات سالهای گذشته که این ایماندار از عقل پیروی کنه یا ایمان. جواب من بود عقلی که با نور ایمان منور شده. اما اینم به خاطر داشته باشید حتی در این موارد وقتی تمام این پله‌ها رو برداشتیم، قدم‌ها رو برداشتیم، هدایت خدا در مورد اراده‌اش در بسیاری از موارد یک حالت کلی داره. یعنی چی؟ منظورم اینه که خدا ما رو در یک چهارچوبه، در یک کادر هدایت میکنه، در اون چهارچوب و کادر کلامش ما رو هدایت میکنه و در اون چهارچوب به من و شما آزادی انتخاب میده که با او همکاری بکنیم. یه آزادی محدود همکاری به ما عطا میکنه، ولی البته اون کادر باید مطابق کلام باشه. یعنی انتظار اینه نداشته باشی که مثلا فردا میخوام برم یه خودکار بخرم، خداوند بگه این خودکارو من میگم بخر. نه، اینجوری نیست. یه کادری میده، یه چهارچوبی میده مطابق کلام، توی اون محدوده میگه عقل سلیم بهت دادم، با من همکاری بکن و آزادی انتخاب داری که البته از این محدوده نزن برو بیرون. امثال سلیمان فصل ششم آیات 20 تا آخر 22 رو در نظر بگیرید. یه حالت هم این حالت رو تو اونجا میبینید. میگه ای پسر من، اوامر پدر خود را نگاه دار، تعلیم مادر خیش را ترک من ما، آنها را بر دل خود ببند، آنها را بر گردن خیش بیاویز. حینی که به راه میروی تو را هدایت خواهد نمود، حینی که میخوابی بر تو دیدبانی خواهد کرد، وقتی که بیدار شوی با تو مکالمه خواهد نمود. میگه در تحت کلام من باش، در تحت فرامینی که من به تو از طریق افراد مختلف، افرادی که من انتخاب کردم به میدم باش، هدایتت میکنم. ولی این حالت کلی داره. شما میبینید این حالت کلی رو توی محدودهی در یه چهارچوبی ما رو هدایت میکنه. حالا در اون چهارچوب من و شما میتونیم انتخاب بکنیم با عقل سلیم، عقلی که در کلامه، عقلی که با نور ایمان و نور کلام منور شده. امثال فصل 11 آیه 3 در نظر بگیرید. میگه کاملیت راستان ایشان را هدایت میکنه، اون رستگاری، اون رابطه سالمی که با خداوند عیسی مسیح داریم ما را هدایت میکنه. بازم یه حالت کلی داره، میگه در این چارچوب هدایتت میکنم، بعد در داخل اون چارچوب با من همکاری کن، عقلت رو به کار ببر، عقل که منور شده با ایمان انتخاب بکن. به ما آزادی انتخاب میده یا آزادی محدود. در اینجا یه نکته هم میخوام برای تشخیص اراده خدا و درست تصمیم گرفتن تو زندگی بهتون بگم، یه نکته بسیار بسیار عملی و ساده. اگه میخواین حکمت داشته باشید که در اون چهارچوب درست تصمیم بگیرید، اراده خدا رو به درستی تشخیص بدین، من تشویقتون میکنم هر روز یک فصل از کتاب امثال سلیمان رو بخونید. کتاب امثال سلیمان کتاب حکمته، به شما درست تصمیم گرفتن رو میاموزه و دقیقا میتونید مطابق روزهای ماه اون رو بخونید. مثلا امروز 28 فصل 28 رو بخونید، روز اول ما فصل اولش رو بخونید. به این ترتیب شما یک بار از اول تا آخر در طول هر ماه کتاب سلیمان رو خوندید، امثال سلیمان رو خوندید، در سال 12 بار این رو خوندید، اصول حکمتی که در اونجا هست جذب و هضم وجودتون میشه، به در تصمیم گیری به شما کمک میکنه. یه نکته دیگر هم باید حالا اینجا در نظر بگیریم، موارد بسیار دیگه هم هست که اراده خدا از کلام خدا با رعایت تفسیر صحیح با هر گونه عقل و منطق انسانی و حکمت دنیا کاملا تضاد داره و کاملا با اونا برخورد پیدا میکنه. وقتی شما در این موارد اراده خدا را از کلامش با رعایت اصول علم تفسیر به درستی درک کردید، اطاعت میکنید، میخواین از اون اراده اطاعت بکنید، در دیدگاه دنیا دیوانه هستید. دنیا به کار شما دیوانگی و حماقت مینامه. ولی اگر حاضر باشیم برای مسیح ابله باشیم، اون موقع است که قدرت خداوند در زندگی ما جاری میشه. تو انجیل مقدس متی فصل 11 آیه 25 میخونیم، خداوند عیسی مسیح میفرماید: ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را ستایش میکنم، این امور را از دانایان، خردمندان، متخصصین، افراد الوبله پنهان داشتی، به کودکان مکشوف کردی. یا پولس رسول مژده نجات در مسیح رو، حقیقت مژده نجات در مسیح رو خیلی روشن، خیلی ساده، خیلی واضح تو اعمال رسولان فصل 6 داره به یه مقام عالی رتبه دولتی بیان میکنه. یه فرد بانفوذ و سرشناس جامعه خودش داره مژده نجات در مسیح رو خیلی ساده و واضح و روشن میگه. بعد دقت کنید به جوابی که از اون فرد میگیره تو آیات 24-25: چون او بدین سخنان حجت خود را می آورد، دلیل می آورد، فستوس اون مقام عالی رتبه به آواز بلند گفت: ای پولس، دیوانه هستی، کثرت علم تو را دیوانه کرده، ابلهی. و پولس گفت: ای فستوس، فستوس گرامی، دیوانه نیستم، بلکه سخنان راستی را و هوشیاری را میگم. شما مژده نجات را به دیگران میگید، براشون توضیح میدید واضح روشن، اما برای اونها مسخره است، دیوانگی، حماقت، بذارید به شما بخندن. خود مسیح سخن میگفت، خانواده خود مسیح میان اون رو ببرن چون فکر میکنن زده به سرش. تو مرقس فصل 3:21: خیشان او چون شنیدن بیرون آمدن تا او را بردارن، زیرا گفتن بی خود شده، دیوانه شده. اگر با مسیح و پولس اینطور برخورد میکنن، من شما نمیتونیم احتیاج انتظار بالاتری داشته باشیم. برای همینه که کلام خدا تو اول قرنتیان فصل 3:18-20 میگه: زنهار کسی خود را فریب ندهد، اگر کسی از شما خود را در این جهان حکیم پندارد، نادان بشود تا حکیم گردد. خودمون رو خالی بکنیم، بریم به حکمت کلام خدا در دستای روح خدا، زیرا حکمت این جهان نزد خدا جهالت است. میگم نگاه کنید به این اوضاع دنیامون که این افراد با تمام این درجات دکترایی که دارن چه افتضاحی تو این دنیا به وجود آوردن. چنان که مکتوب است: حکما را به مکر خودشان گرفتار می‌سازد. اصلا خود اینا تو کارهایی که می‌کنن می‌مونن، گیر می‌کنن. و نیز خداوند افکار حکما را می‌داند که باطل است، پوچ است، باطل عباطیل. پس یه مروری تا اینجا بکنیم. گفتیم اگه می‌خوایم اراده خدا را برای زندگیمون بدونیم، باید پایش اینه: به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید. بدون ایمان به مسیح هیچ کاری نمیشه کرد. و بعد یه سری شرایط لازم رو باید داشته باشیم. اول، این اشتیاق باید در ما باشه که بخوایم اراده خدا رو برای زندگیمون بدانیم و ازش اطاعت بکنیم. دوم، روحیه یه خادم فروتن رو داشته باشیم. سوم، حاضر باشیم که دنیا به ما بخنده و شاید ما رو ابله حساب بکنه. حالا میرسیم به شرط چهارم. اگه میخواین اراده خدا رو برای زندگیتون تشخیص بدید، وجدانتون باید در مورد گذشتتون، در مورد حالتون پاک باشه. وقتی تو زندگی ما گناه وجود داره، یعنی در گناه زندگی میکنیم، این با حالت این که این واقعیتی که همه ما گناه میکنیم فرق میکنه. کسی که در گناه زندگی میکنه، گناه میکنه و ککش هم نمیگزه، گناه میکنه و حالا هر چقدر دیگران، کلیسا، کلام، روح القدس بهش میگن، اصلا از این گوش میاد میره بیرون، اصلا اهمیت نمیده. اون حالت کسی است که در گناه زندگی میکنه. و یا که اصلا بعد سوال پیش میاد که اصلا شخص تولد دوباره داره یا نه، و یا ممکنه نه، یک گناهی تو زندگی ما وجود داره که باهاش روبرو نشونیم، ازش توبه نکردیم، برطرفش نکردیم. چیزایی هست که خداوند در کلامش به ما روشن اونها رو گفته، دیگه احتیاجی به دعا کردن نیست، روشن به ما گفته باید از اونها دوری بکنیم ولی نکردیم. وقتی همچین حالتی وجود داره، انتظار هدایت و راهنمایی و تشخیص اراده خدا رو نداشته باشیم. وقتی اون چیزایی رو که قبلن به ما از کلامش گفته انجام ندادیم، انتظار هدایت‌های بیشتر رو نداشته باشید. مسیح تو لوقا فصل 16 آیه 10 میگه آن که در اندک امین باشد در امر بزرگ نیز امین خواهد بود. اگه من اینقدر برات گفتم، روشن کردم، به این امین بودی، بیشتر بهت خواهم گفت و هدایتت میکنم. ولی آن که در قلیل خائن بود، اون چه که اینقدر بهت دادم ولی عمل نکردی، در کثیر هم خائن بود، به همین دلیل هدایت نمیکنم. اگر ما در همون اندک هدایتی که دریافت کردیم امین نباشیم، انتظار دریافت هدایت‌های بیشتر رو نمیتونیم داشته باشیم. تو موعظه سرکو، تو اون خوشا به حال‌ها، مسیح میگه پاک دلان خدا را خواهند دید، پاک دلان خدا را خواهند دید. پس یه شرط لازمه دیگه برای تشخیص اراده خدا اینه که وجدانمون باید پاک باشه، با گناهانمون روبرو شده باشیم، طلب بخشش کرده باشیم، توبه کرده باشیم. پنجم، باید در کلام و تحت تعلیم درست کلام در کلیسای خدا باشیم. البته وقتی از بودن در کلام و بودن در تحت تعلیم درست کلام صحبت میکنیم، مسلماً دعا هم جزوش هست، مسلماً پرستش کلیسایی هم جزوش هست. خداوند اراده خودشو در کلام مکتوبش، کتاب مقدس، آشکار کرده. حالا این بنابراین این اصلا قابل درک نیست، قابل توجیه نیست که وقتی بودن در کلام خدا برای ما مهیاست، بودن در تحت تعلیم درست کلام خدا تو کلیسا تو دسترس ما هست، نسبت به اینا بی‌توجهی نشون بدیم. اصلا کسی که کلام خدا براش اهمیتی نداره، ایماندار مسیحی بودنش میره زیر سوال، چون این قضای ماست. بچه‌ای که متولد میشه به این غذای روحانی احتیاج داره، مشتاقشه. با بودن در کلام خدا، تحت تعلیم درست کلام در کلیسا، میتونیم اراده خدا رو برای زندگی روزانمون تشخیص بدیم. این رو خوب به خاطر بسپرید که روح القدس هیچ وقت کسی رو برخلاف آنچه که در کتاب مقدس خودش گفته، خودش نوشته و به درستی هم تفسیر شده باشه هدایت نمی کنه. برخلاف کلامی که خودش گفته عمل نمی کنه. از خودمون تفسیرهای مندرآوردی درست نکنیم و به روح القدس ببندیم. وقتی کلام خدا رو به طور مرتب مطالعه میکنیم، به طور مرتب تحت تعلیم درست اون هستیم، دعا میکنیم، یعنی ببینید دعاهای من و شما از کلام باید برخیزه، با کلام میزون شده باشه تا با اراده خدا میزون شده باشه، برای این امور وقت باید بگذاریم به طور مرتب، وقت طولانی، اون وقته که میتونیم هدایت درست روح القدس رو برای زندگیمون تشخیص بدیم. اون وقته که اون آیه اشعیا که خدمتون گفتم، وقتی به راه راست میری به چپ میخوای بری نمیدونی کدوم بری، ندایی از پشت سر خود خواهی شنید که راه این است بدان داخل شو. بسیاری نمیتونن این ندا رو تشخیص بدن، ندای روح خدا رو نمیتونن تشخیص بدن، چون برای بودن در کلام خدا و بودن تحت تعلیم درست کلام در کلیسا برای دعا وقت نمیگذارن و وقت گذاشت. بسیاری اصلا نمیدونن خدای راستین کی هست که نداش رو تشخیص بدن. بودن در کلام، بودن در دعا، در کلیسا، بودن در حضور خدا را به ما میاموزه. ما وقتی میایم به کلیسا این روحیه رو داشته باشیم که من به حضور خدای زنده دارم میرم، به من برکتی داده شده که قوم اسرائیل نداشتن. وقتی حضور خداوند بر بالای کوه سینا آمد، خداوند گفته بود کسی پاشو از این محدوده جلوتر نذاره، ولی این برکت الان به ما داده شده. کافی نیست که فقط در مورد خدا بدونیم، باید او را عمیقا بشناسیم، یه شناخت عمیق، یه شناخت صمیمی. مسیح تو یوحنا 17 آیه 3 می‌فرماید حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. یه شناخت صمیمی و عمیق، باهاش یه رابطه زنده در مسیح داشته باشید و این رابطه رو از طریق کلام و دعا و پرستش کلیسایی روش بدید. امثال فصل 6 آیه 23 میگه اون وقت زیرا که احکام ایشان چراغ، تعلیم ایشان نور است، توبیخ تدبیرآمیز طریق حیات است. روحیه توبیخ پذیر، نه فقط تعلیم پذیر بلکه توبیخ پذیر داشته باشیم اگه میخواییم اراده خدا رو تشخیص بدیم. و اشعیا فصل 58 آیات 9 تا آخر 11 می‌فرماید اون موقع وقتی روحیه تعلیم پذیر، توبیخ پذیر داریم، وقتی این شرایط، این نکات ضروری در ما وجود داره، آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود، استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضر هستم، لبیک. اگر یوغ و اشاره کردن به انگشت و گفتن ناحق رو از میان خود دور کنیم، یعنی اگر رفتار ناشایست و گفتار زشت رو از خود دور کنیم، اگر آیه 10 آرزوی جان خودت رو، اون چی که برات خیلی عزیزه، شاید یه برنامه سفر برای خودت گذاشتی، برات خیلی عزیزه، ولی بعد پولش رو برداری به گرسنگان ببخشی، جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید، تاریکی غلیظ تو مثل ظهر خواهد بود. اگر گرسنگان را سیر کنید، نیاز محتاجان را برآورید، آنگاه تیرگی های اطراف شما به روشنایی نیمروز مبدل خواهد شد. و خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خوش سیر خواهد کرد، استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب، مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود. اگر این نکات را رعایت بکنیم، اون موقع است که اراده خدا را برای زندگیمون تشخیص بدیم. یه مروری بکنیم از اون چه که توی درس امروز تا اینجا دقت مطالعه کرد. پس بنابراین اگر میخواییم اراده خدا را برای زندگیمون تشخیص بدیم، شالوده یه همه چیز ایمان به خداوند عیسی مسیح. بعد از اون باید یه سری شرایط ضروری در ما باشه. البته یه نکته دیگه جا افتاد اضافه کنم، به یادمون باشه که اراده کلی خدا برای زندگی ما یه هدفه و اون هدف جلال دادن مسیحه. یه نقشه فنی مهندسی نیست، اون هدف به زندگی ما جهت میده. بعد این شرایط باید در ما باشه. اول این اشتیاق برای در ما باید باشه که بخوایم، مشتاق این باشیم که اراده خدا رو بدونیم و از اون پیروی کنیم. دوم یه روحیه فروتنانه داشته باشیم، یه روحیه خدمتگزار، خادم فروتن باشیم. سوم حاضر باشیم که دنیا به ما بخنده، حتی ما رو ابله حساب بکنه. و چهارم وجدانمون در مورد گذشته و حالمون پاک باشه، با گناهانمون روبرو شده باشیم و اونها رو در حضور خداوند با خون مسیح حل کرده باشیم. و پنجم در کلام و تحت تعلیم درست کلام در کلیسای خدا باشیم و مسلماً دعا و پرستش هم جزوش هست. فردا با فیض خدا در مورد روش هایی که خداوند برای هدایت کردن از ما استفاده میکنه مطالعه میکنیم. چند دقیقه رو دعا بکنیم. شما کلام خدا رو شنیدید، حالا خودتون در قلب‌های خودتون در سکوت دعا کنید در مورد این آنچه که از کلام خدا شنیدید. پدر شکرت میکنیم که تو ما رو تنها نگذاشتی در این دنیای پر از آشوب و تاریکی ها تو پدر آسمانی ما هستی، از ما نگهداری میکنی. باشد که حقیقتاً با تمامی دل و جان خودمون رو به تو تقدیم بکنیم و با تمامی دل و جان بخوایم مسیح تو زندگی ما جلال پیدا بکنه، تا تو ما رو در تمام شرایط زندگی هدایت بکنی. حتی زمانی که از بیابان ها میگذریم، زندگی ما، خانواده ما مثل یک باغ سیراب باشه، مثل چشمه آبی که هیچ وقت آبش کم نمیشه. ای مسیح جان، تو زندگی ما، خانواده های ما، کلیسای ما جلال پیدا بکن. گناهان من را ببخش، گناهان ما را ببخش. فرزندانمون رو به حضور تقدیم میکنیم، در این دنیای پر از فساد و گناه از اونها حفاظت بکن. فرزندان ما مال تو هستن، به تو تقدیم شدن، از اونها نگهداری بکن، از اونها مردان و زنان خدا برای جلال نامت بساز. بار ترس هامون، نگرانی هامون رو به تو تقدیم میکنیم، چون به حکمت تو، به قوت تو اعتماد داریم، چون تو پدر آسمانی ما هستی، به تو اعتماد میکنیم. ما را نه حکمتیست نه قوتی، چشمان ما به سوی توست. تمام اینها را در نام پر جلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.